بحث در این بود که آیا در اموال طبیع خم تعلق میگیرد یا نه. عرض کردیم که مقام کلام واقع می شود در دو مقام. مقام اول این است که آیا اطلاق در ادله خمس داریم که شامل مال طبیع بشود یا نه. مقام دوم هم بحث در وجود مانع است. اما المقام الاول وجوهی ممکن ذکر بشه برای عدم اطلاق در ادله خمس. وجه اول این بود که مرحوم آقای خویی فرمود در بحث زکات و فرمود بحث خمس هم همین است. فرمود ما اطلاق در ادله تعلق خمس و زکات نداریم. فل غنم صائمت زکاتون در مقام بیان شرایط تعلق زکات نیست. میگه متعلق زکات غنم صائمه است، اما شرایط تعلق چیست فعلا در مقام بیان آن نیست. الخمس و علی المعادن، معدن متعلق خمس است، اما شرایط تعلق چیست در مقام بیان نیستیم. شاید یکی از شرایط تعلق عبارت باشد از بلوغ. ممکن است شما اشکال کنید که اگر این روایات در مقام بیان شرایط تعلق نیست، پس هر کجا ما شک بکنیم در شرط بودن یک شیئی برای تعلق زکات و یا تعلق خمس، دیگر اطلاق در ادله تعلق زکات و خمس نخواهیم داشت. مثلا ما احتمال میدیم غنی بودن یکی از شرایط تعلق خمس باشد. فقیر ولو استخراج کند معدن را، ولو تحصیل رب بکند، اموالش متعلق خمس نیست. خب شما یک اساسی گذاشتید و کاری کردید که اطلاق در ادله خمس و زکات را از بین بردید، تاوانش هم این است که ما در موارد شک در شرطیت یک شیء دیگر راهی برای نفی این احتمال نداریم. جواب اینه که مرحومای خویی اطلاق در دلیل و در خطاب تکلیف به اداء خمس و زکات را منکر نشد. خطاب تکلیف به اداء خمس مطلق است، هم شامل غنی می شود هم شامل فقیر می شود. و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه، که ظهور دارد در تکلیف به اداء قوم به نظر، حالا طبق یک احتمال یا خطابات دیگری که فرموده است علیه الخمس، علیه الخمس که ظاهر هست به نظر مرحوم آرخویی در وجوب اداء خمس، خطاب هایی که ظهور دارد در وجوب اداء خمس و یا زکات مشکل ندارد، اطلاق دارد، هم شامل غنی می شود هم شامل فقیر می شود. ولیکن در بحث ما مفروغ عنه گرفته شده که تکلیف به اداء خمس و زکات شامل سبی نمی شه. این مسلم گرفته شده. سبی غیر ممیز که روشنه که اصلا قابل تکلیف نیست، سبی ممیز هم ارتکاز قطعی متشرعی قائم است بر این که مکلف به اداء صلات و زکات و صوم و یا خم نیست، مکلف به ادا نیست. ولذا این نقد که اگر شما دلیل تعلق خمس را مطلق ندانید در مثل فقیر هم مشکل پیدا می کنید، درست نیست. مثل فقیر دلیل الخمس و علل معادن راجع به او اطلاق ندارد، فقط می گوید معدن متعلق خمس است، اما خطاب وجوب اداء خمس انحلالی شامل غنی که می شود شامل فقیر هم می شود، شامل مرد که می شود شامل زن هم می شود، فقط شامل سبی نمی شود یا شامل شخصیت های حقوقی نمی شود. خطاب تکلیفیه به اداء خمس می گوید همه کسانی که مخاطبند به اداء خمس، یعنی بالغ عاقل هستند، اینها مشمول خطاب تکلیفی و اداء خمس هستند. خطاب وضعی که می گفت الخمس و علی المعادن، او در مقام بیان شرایط تعلق خمس نبود، فقط می گفت نوع معدن متعلق خمس است، معدن اطلاق دارد، چه طلا باشد چه نقره باشد چه چیز دیگر باشد، اما شرایط تعلق خمس به معدن چیز اسلام است، بلوغ است، عقل است. نمیدانیم، نمیتوانیم با الخمس و علی المعادن بگوییم که اسلام شرط تعلق خمس نیست، بلوغ شرط تعلق خمس نیست. اما هر کس که مشمول خطاب تکلیفی بود به اداء خمس، یعنی بالغ و عاقل، با اون خطاب تکلیفی اثبات می کنیم هر بالغ عاقلی،
هر بالغ عاقلی چه هر باشد چه عبد، چه غنی باشد چه فقیر، چه زن باشد چه مرد، مخاطب است به ادای خمس. حالا در مورد عبد ما در دلیل داریم که در مال عبد زکات نیست، بحث دیگری. اون فعلا ما بحث داریم در طبیعیه.
اگر همون کتاب رو بعدش شامل تفسیر نشود، در اون صورت کتاب
ما فهمیدیم که معدن متعلق خمس است، اما شرایط تعلق خمس از ناحیه مکلف را ما نفهمیدیم. خطاب تکلیفی میگوید که خمس بدهید، یعنی همه شما که مخاطب شدید به ادای خمس و ادای زکات، شرایط تعلق خمس و زکات در شما هست. مورد هم که قصور ندارد، معدن است و المعدن فیه الخمس، پس مشکلی نداریم. ولذا فرق است بین شک در این که آیا فقر و غنا دخیل است در تعلق خمس، یا در این که بلوغ و عدم بلوغ دخیل است. اینها قیاسشون با هم قیاس محل فارغه. نفهمیدم.
خطابات تکلیفیه میگه ادا
بکنید،
چه مال خودتون
رو، چه مال مولد علیه، طبیع مکلف به ادا خمس، ولی ظاهر است، این ظاهر است که خمس خود را بدهند. مگر ثابت بشه در رتبه سابقه تعلق خمس به مال طبیع، اون وقت به ولی میگن تو قائم به شؤون سبی هستی، ادا کن خمس مال سبی را. و الا مستقیم بریم سراغ دلیل وجوب اداء خمس، بگیم شامل عرض شود خدمتتون که به خطاب میشود به پدر که عدل خمس اطلاق دارد. عدل خمس یعنی خمس خودت را و خمس فرزند صغیرت را، خواهد اینجور روشه بگید، و خمس برادر کوچکت را الى آخره. و این که نیست، ظاهرش اینه که خمس خودت رو بده. اگه از خارج دلیل داشتیم خمس به مال سبی تعلق میگیره، بعدن میرویم سراغ دلیل ولایت، میگیم پدر تو چه کاره ای؟ تو مگر ولایت نداری بر این سبی؟ قائم به شؤون سبی نیستی؟ باید ادا بکنی از مال سبی دیون او را و از جمله خمس او را، زکات او را. بعد از اثبات تعلق خمس و زکات به مال سبی، نه خیر، نه این درست نیست. این کلام در اینه که ما قبول داریم که مصحح جعل حکم وضعی آثار تکلیفی آن است، فی الجمله باید اثر تکلیفی داشته باشد تا از لغویت خارج بشه، اما معناش این نیست که دلیل تعلق حکم وضعی اطلاق دارد و میگوید مثلا من در مقام بیان شرایط تعلق خمس هم مثلا هستم، در مقام بیان تکالیف مترتبه بر خمس هم هستم. نه، در مقام بیان نیست. این فقط میگه بابا به من بگو خمس به چه چیز تعلق میگیرد. امام میفرماد خمس به معدن تعلق میگیرد. بله، مثل این که میگن داروی سرماخوردگی چیست؟ میگن آسپرین. خب ببخشید دیگه، برای مسکن. عرض دارد خدمتتون که اشکالات محتوایی نکنید. عرض دارد خدمتتون که این اطلاق نداره که چه کسانی این دارو را مصرف بکنند چه نکنند. کسی که ناراحتی معده دارد آسپرین مصرف نکند. در مقام بیان اونیت میگه این خاصیتش این معدن متعلق خمسه، اما شرایط تعلق رو جاهای دیگه بیان میکنیم. نفرمایید اطلاق مقامی دارد الخمس و علی المعادن. اطلاق لفظی رو که نتونستید اثبات بکنید، از یه پله بیایید پایین تر بگید خب اطلاق مقامی که دارد. میگیم اطلاق مقامی احراز باید بشود که مولا در این خطاب در مقام بیان تمام احکام بوده است. مثل این که مولا میگه اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرن، اونو نمیگه و اخاه. خب این ظاهر مولا اینه که در مقام بیان هست که اگر برادر امرم وجوب اکرام داشت او را هم میگفت. حالا که نگفت معلومه برادر ام وجوب اکرام نداره. این اطلاق مقامی قرینه خاصه میخواهد، فرق میکنه با اطلاق لفظی که حکم رو میبرن روی طبیعت تقییدم نمیزنن. خب اصل اینه که در اصل اینه که این طبیعت تمام الموضوعه برای حکمه. خب اکرم العالم، خب نگفتن اکرم العالم العادل. خب ظاهر این است که اگر عالم عادل موضوع وجوب اکرام بود سکوت نمی کرد مولا، نقض غرض بود. طبیعت عالم تمام الموضوع است، اما اطلاق مقامی اصالت البیان در جاری نمیشه، باید احراز بشود یا وجدانن یا طبق قرینه خاصه که مولا در مقام بیان بوده. خب الخمس و علی المعادن ما احراز نکردیم در مقام بیان شرایط تعلق خمس. اصالت البیان در اطلاق لفظی جاری می شود. همون اصالت البیان بازگشتش به ظهور حالی عقلایی است که اگر طبیعتی را گفتند قید نزدند، ظهور حالی عقلایی میگوید که این طبیعت تمام الموضوع حکم است. اما در اطلاق مقامی که بحث این حرفا نیست، ما که نمیخوایم بگیم طبیعت تمام الموضوع حکم است. مولا گفته اکرم زیدن و اخا و اکرم امرن، نگفته و اخا. یک حکم مستقلیست، اونو نگفت، لطمه نمیزنه به این حرفایی که زده. این حرفایی که زده سر جای خودش هست. زید و اکرام کن، برادر زید و اکرام کن، امر و اکرام کن. حالا فعلا نخواسته بگه برادر امر و هم اکرام کن، این که خلاف اطلاق لفظی نیست. ولی چون ظهور شخصی این خطاب اینه که مولا اگر برادر امرم واجب الاکرام بود همینجا میگو، این میشه اطلاق مقامی. حالا که نگفت کشف میکنیم پس اکرام برادرم واجب نیست. خب و اطلاق مقامی در الخمس و علی المعادن ثابت نیست، چون ما که نمیدونیم مولا در مقام بیان هست. و لذا عرض کردم تنها بهانه ما برای اینکه خمس در اموال شخصیت‌های حقوقی ثابت نیست همینه. حالا راجع به اموال دولت که متعلق خمس نیست، یک وجه عرفی و عقلایی ذکر میشه که از ضریبتو لا تتحمل الضریبه، معنا ندارد از این کیسه به اون کیسه کردن. خب خمس مربوط به شؤون حکومته، خب خود اموال حکومت خمس دارد، یعنی حاکم خمس اموال حکومت را می آید و بر می دارد، دو مرتبه می گذارد جزء اموال حکومت. حالا اونایی که این حرفا رو می زنن مس خمس را میگن جزء اموال حکومت، یزعه حیث یشاء، اونا که از دوت مثل شما فکر نمی کنند، اونا میگن خمس ما وجه الاماره است و مال حکومت است، یصرفه حیث یشاء، البته باید با این خمس سادات فقیر رو هم اداره کنند، اگرم خمس نبود باید از جای دیگر اداره می شدن. خب این یک نظر، طبق این نظر خب میشه گفت عقلایی تعلق خمس به اموال حکومت، از ضریبت لا تتحمل الضریبه، یا به تعبیر صاحب کتاب الخمس و الانفال، المالیات لا تقبل المالیات. حالا اما در غیر اموال حکومت این بیان نمیاد، یا به قول ایشان در اموال حکومت هم بنابر این نظر که خمس مصرفش معین است و مصرفش غیر مصرف اموال دولتی هست، باز این بیان نمیاد. میشه مثل اموال هست که وزارت آموزش و پرورش که وزارت دارایی ازش مالیات برمیداره چون مصارفشون فرق میکنه. خب اموال حکومت هم اگر مصرف خمس فرق کنه، اغلاییه که متعلق خمس باشه برمیدارن، خرج خاصی دارن، اغلایی هم هست. ولی طبق اون بیان که خمس مال حکومت هست طبیعی و مصرفش طبق تشخیص حاکم است، این تعلق به اموال حکومت بگیرد عقلایی نیست. اما در غیر اموال حکومت چطور؟ خب یک بیمارستانی وقف کردند و این بیمارستان اموالی دارد، املاکی دارد، مسجد املاکی دارد، حوزه علمیه املاکی دارد. خب رفت آمد ما در این املاک حرام میشه چون از اینا خمسشو نمیدن. از جواب خدمتون که یعنی باید شخصیت های حقوقی هم خمس بدن. لولا این وجهی که ما گفتیم که اطلاقی در دلیل تعلق خمس نداریم، الخمس و علل معادن شرایط تعلق رو نمیگه. میمونه خطاب تکلیف، که خطاب تکلیف شامل ذوی العقول میشه. شخصیت های حقوقی ذوی العقول نیست و لذا بر اونها، به مال اونها خمس تعلق نمیگیره. تنها راه خلاصی ما از تعلق خمس و زکات به اموال شخصیت های حقوقی اینه، کسانی که اصرار میکنند که دلیل خمس و زکات اطلاق دارد، نمیدونم ملتزم میشن که اموال شخصیت های حقوقی متعلق زکات و خمس هست یا ملتزم نمیشن. باید ملتزم بشن، چون تنها راه برای انکار خمس و زکات در اموال شخصیت های حقوقی انکار اطلاق در دلیل خمس و زکات هست. چه اجماعی، چه سیره‌ای؟ بنی امیه میخواستن خمس بدن که نمیدادن، به سیره اونها ما تمسک کنیم؟
مراضی خمس نمیدادن.
الخمس و علی المعادن چرا انصراف داشته باشه؟
اصلا امکان تعویض عدم شخصیت حقوقی اونجا
عمال دولت میرن معدن استخراج میکنن برای دولت.
کدوم زمان
دولت حکومت عموی و عباسی بوده، منتها خمس نمیدادن. حالا ما خلاصه فکر نمی کنم غیر از این وچی که ما عرض کردیم انکار اطلاق در دلیل تعلق خمس و زکات راه دیگه ای باشه. بسیار خوب، پس این وجه اول به نظر ما وجه تمامی هست. قصور مقتضی در ادله خمس و زکات نسبت به مال سبیل،
شک بکنی در مقام بیان شرایط،
چون ما اطلاق لفظی نداریم، اطلاق مقامی هم احراز باید بشه و ما متاسفانه اونو احراز نکردیم، شک میکنیم در تعلق خم به مال سبی، نوبت میرسه به اطلاقات که اگر اطلاقات رو پذیرفتیم که فرض کنید سبی وقتی چیزی را بهش هبه کردن مالک میشه، مالک کلش میشه، چیزی را ولیش برای او خرید مالک کلش میشه، ارث غیر محتسبی بهش رسید مالک کلش میشه. اگر این اطلاق رو پذیرفتیم و الا نوبت میرسه به اصل عملی که ما قبلا بحث کردیم. حالا آقایون میگن استصحاب میکنیم بقای ملکیت سبی را، اون آن اول مالک شد این معدن را به کامله، اون آن اول مالک شد این رف را به کامله، شک میکنیم که در آن ثانی از ملکش خارج شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. ما این وجوه رو قبلا بحث کردیم، البته ما عمده وجهمون براءت از وجوب اداء خمس بود. اونم به ثمن کلی فزمه میتونن چیزی رو بخرن و این پول رو در مقام اداء ثمن پرداخت کنن، مشکلی نداره. حالا اجازه بدید نوبت به اصل عملی که رسید، ما قبلا بحث کردیم بازم بحث میکنیم، اشکالی نداره. فعلا ما این عقبه های بحث رو پشت سر بگذاریم. ارتکاز متشرعه بر رفع وجوب نماز و صوم و وجوب اداء خمس و زکات است بر سبی، در سبی غیر ممیز که قطعا صلاحیت توجه تکلیف ندارد. طبیعی ممیزم ارتکاز متشرع اینه که نماز بعد از بلوغ برش واجب میشه، اداء صوم بعد از بلوغ واجب میشه، اداء خمس بعد از بلوغ واجب میشه. ممکنه تعلق بگیره به مالش، ممکنه تعلق بگیره به مالش، ولی مرتکز متشرعی به ضروره بر این قائم است که وجوب اداء ندارد. وجوب اداء خمس بر سبیلی وقتی وجوب اداء نداشت مشروعیتش هم دلیل نداره. یعنی اگر سبی واجب نبود زکات فطره بده، وقت مستحب زکات فطره بده از مالش؟ نه، بابا همه هر کاری که هر سبب که بر سبی مستحب نیست، فل جمله مشروعیت دارد برخی از عبادات بر سبی. همه چیزه که نگفتن. خب پس وجه اول که قصور مقتضی به نظر ما تمامه. وجه دوم گفته میشه که این ادله خمس در یک جو متشرعی آمده است که قبلا زمین سازی شده. به این متشرع گفتن سبی تکلیف ندارد، به این متشرع گفتن که دیه سبی بر دیه جنایت سبی بر عاقله اوست، مال سبی زکات ندارد، لیس فی مال الیتیم زکات. در همچو جو متشرعی که یک بدبینی ایجاد شده است نسبت به توجه تکالیف به سبی، متشرع میگن سبی که تکلیف ندارد و از خمس هم یک شبه تکلیفی، یک ثقلی دارد در سبی. از طرف دیگر زکات هم که در مال سبی نیست، لیس فی مال یتیم زکات. عرض کردم دیه جنایت سبی هم بر عاقلشه، حد بر سبی جاری نمیشه، تعذیر ندارد سبی الا در موارد خاصه. وقتی میان میگن الخمس و علی المعادن، جو متشرعی ما یفلح للقرینیه دارد، شک میکند در انعقاد اطلاق در این خطاب. ممکن است شما بفرمایید که خب شک در قرینه حالی، در قرینه که موجب رفعیت از اطلاق نیست، جواب داده میشه که نه، شک که در قرینه حالیه متصله موجب شک در انعقاد ظهور است. و با شک در انعقاد ظهور چطور ما به خطاب عمل کنیم؟ اگر قرینه حالیه شخصیه بود، مثلا احتمال میدادیم که امام وقتی فرمود مثلا غسل الجمعه واجب، در مجلس خطاب قرینه حالیه شخصیه بود یا قرینه لفظیه بود، برای این که مراد امام واجب اخلاقی است. بله، اینجا راوی برای ما اون قرینه شخصیه را نگفت. سکوت راوی به معنای نفی قرینه حالیه شخصیه و یا قرینه لفظیه است. شهادت سکوتیه میدهد راوی که قرینه برخلاف در مجلس نبود، چون اگر قرینه برخلاف در مجلس بود سکوت من خیانت در نقل است و این با وثاقت من نمی سازد. راوی اینجور میگه دیگه با زبان حالش. اما در قرائن حالیه نوعیه نمیشه احتمال این قرینه حالیه نوعیه را نفی کرد. چطور؟ ما مثال میزدیم، میگفتیم که یکی از دوستان شما رفت روز مثلا یک رفت از اخلاق حوزه، آمد به شما گفت آقا نمیدونید امروز آج آقا در استاد اخلاق حوزه کولاک کرد. یعنی چی گفت؟ گفت من نماز شب را بر طلبه ها واجب میدونم. خب معلومه او که میگه واجب میدونم میخواد بگه مستحب به مؤکد، واجب اخلاقی، روشنه دیگه. و الا نماز شب از وجوبش از مختصات پیغمبر. شما که برای رفقاتون، یعنی این آقایی که داره نقل میکنه برای رفقاش، نمیگه البته میدونید ایشون مقصودش مستحب به مؤکد ها، واجب اخلاقی ها، نیازی نداره بگفتن، برای اینکه اونی که اون میفهمد مخاطبین هم مرویون لحظا هم میفهمد. این چیز اون ارتکاز عامه که باعث شد ظهور پیدا کند وجوب در وجوب اخلاقی. اون ارتکاز عام رو راوی داره، مرویون لحم داره، مخاطب هم داره. اینو یواش یواش تو کتاب که می نویسن به مرور زمان این ارتکازهای عام کمرنگ میشه تا به جای میرسه به دست ما شک میکنیم، میگیم نکنه مراد واقعا وجوب فقهی باشه. اینجور جاها ما به چه وجه عقلایی احتمال قرینه حالیه نوعیه را نفی کنیم؟ به تعبیر مرحوم آیستد فرموده است که با این بیان که مورد قبول ایشان هم است، یک سری روایات مشکلش حل میشه. روایاتی داریم میگه غسل جمعه واجبه، اقامه در نماز واجبه، غسل احرام واجبه، نماز احرام واجبه، همه اینها یه جواب پیدا میکنه و اون اینه که شاید ارتکاز عام در زمان صدور بر عدم وجود اینها بود. بله احتمال بدیم قرینه حالیه نوعیه را در زمان صدور. این احراز نمی کنیم ظهور را، و احراز نکردیم ظهور را عقلا عمل نمی کنند به خطاب. اون وقت گفته میشه در مانه نفی هم ما شک داریم، شاید این جو متشرعی راجع به سبی مانع بود از انعقاد اطلاق در روایات الخمس و علی المعادن. این بیانی است که جناب آقای حائری در بحث خمس مطرح کرد. آیه آتت کازم هاره عرض شود خدمت، این بیان از نظر کبروی ما قبول داریم، کبرا را ما منکر نیستیم. در اصول هم مطرح کردیم، اما از جهت صغرا ما این احتمال رو احتمال معتنابه نمیدانیم که به مردم بگن الخمس و علل معادن و فرض این است که در مقام بیان شرایط تعلق هم هست. کل من ملک معدنن، کل من ملک معدنن فخمسه لنا، مثلا چه انصرافی داره از طبیب. خب این جو متشرعی در زمان معصوم بر چی بوده؟ بر اینکه طبیب تکلیف ندارد. خب این جو متشرعی الان هم تازه الان احکام سبی که واضح تر شده که سبی تکلیف ندارد، دیه جنایت سبی بر عاقل بر عاقله او و ها کذا. چه جور میشه جو متشرعی در زمان ائمه موجب انصراف بشه در دلیل خم، اما مشهور فقها قائل بشن به تعلق خمس به مال سبی؟ انقلابی که در جو متشرعی تو تاریخ ثبت نشده که از ثورت الارشاد خدمت این که ثقافیه در مثلا فلان فهم چجور شد این جذب متشرعی در زمان ائمه احتمال میدیم که موجب انصراف دلیل خمس بشود از سبی، ولی این جذب متشرعی نه الان موجب انصراف خطابه و نه فقها ما جذبگیر شدن.
اگر شما
کبرا فقهای ما جذبگیر نشدن،
اگر کبرا شما قبول
دارید، الان من به شما میگم من ملک معدنا فقم سهول للامام، واقعا شما در ذهنتون انصرافی میبینید از سبی؟
نه اگرم
والا به خدا زمان ائمه، والا قسم شوخی بود، در زمان ائمه جذب متشرعی صافتر از این نبوده راجع به سبی.
این فایده
نداره جبه متشرعی
در زمان
علیم.
اگر شما
کبرا
رو قبول
دارید فقها قائل نشه بوشه،
شما
قائل میشه،
چون
یک
زمان
قلیم داره. یعنی هر کس کبرا رو قبول کنه
تغرا رو هم باید قبول کنه.
دو حرفه، یه وقت جذب متشرعی عام رو مطرح میکنید، ما میگیم جذب متشرعی عام قطعا به حدی نبوده که موجب انصراف بشه در خطاب من ملک معدنن و خمسه الامام، اما یه وقت بحث الخمس و علال معدنه ما میگیم ما نمیفهمیم از این خطاب که در مقام بیان شرایط تعلقه. ما جذب متشرعی که ادعا نکردیم، میگیم الخمس و علال معدنه ما نمیفهمیم در مقام بیان شرایط تعلق، اما الخمس و اما من ملک معدنن فخمسه للامام، من ملک معدنن فخمسه للامام اگر بود ما اطلاق رو میپذیرفتیم، میگیم جذب متشرعی هم مانع از این اطلاق نیست. پس به نظر ما بله نه این مدرسه اجماع رو خیلی اجماع من اجماع رو هم قبول ندارم، من میگم احتمال عرفی ندارد جو متشرعی در اون زمان بود، چون جو متشرعی در اون زمان الان هم هست در رابطه با طبیب، روشنترش هم هست. الان کسی بگه من ملک معدنم و خمس اول الامام، شما در ذهنتون انصراف احساس بکنید نسبت به طبیب؟ حالا بعد از بحث درگیری بکنید. پس به نظر ما قصور مقتضی رو ما میپذیریم طبق وجه اول، یقع الکلام فی الوجه الثانی، یقع الکلام فی المانع فی المقام.